شما با برنامه پرده آخر از شبکه رادیوی گفتگو هم را هستید. ما در این برنامه درباره دستور عمل صدور پروانه اجرای نمایش که در روزهای پایانی مهر ماه ابلاغ شد در حال گفتگو هستیم با جناب آقای دکتر مجید گیاهچی، جناب آقای مرتضى ایمانیان و جناب داوود نامور که قبل زحمت کردن به استودیو تشریف آوردن. آقای نامور، قبل از اینکه سوال اصلی ما از شما بپرسم، در ادامه اون صحبتی که پیش از این فرصت در واقع انجام شده بود، از شما هم بپرسم شما خبر دارید کیا این دستورالعمل رو مشورت دادند و تنظیم کردن و در موردش صحبت کردن تا به تایید وزیر رسیده؟
منم مثل همه دوستان نه، متاسفانه. ولی ببین آقای جعفری، این تقریبا دو سالی هست که تو بحث صدور مجوز یه زمزمه‌ای هست که بله، بخوان تنظیمش کنن، درستش کنن، ایراداتشو بگیرن به اصطلاح خودشون. همون چیزی که شما فرمودین از سال 97 که آقای فخر موسوی به عنوان پیشنهاد حتی داده، به نظر من از همونجا نشأت میگیره. یعنی قبل از اونم البته بندهایی که مثلا ما سبرگی داریم که الان سه بار تو این دو تغییر کرد، هی هر سال بنداش اضافه شده، هر سال جزئیاتش اضافه شده. نمیشه گفت این ورم اطلاع نداره. من میگم که حتما یه اطلاعی هم دارم، ولی این که اونو کی تنظیم کرده، این دستورالعمل کی داده و به امضای وزیر خورده، اون یه ذره گنگه و باید به نظر مشخصا بشه بهتره. ولی این از همون جایی که وقتی پیشنهاد میدن و این زمزمه میفته، خب بارها کارشناسان از نظارت میان، دوستان هر بار یک چیزی جدیدی رو به ما اعلام میکنن، میگن که قراره که این اتفاق دیگه از این به بعد بیفته، قراره که این لایحه مصوب بشه، قراره که نوع نگاه ما به نظارت و ارزشیابی اجرا فرق کنه، قراره این بندها عوض بشه و این بندها جایگزین بشه. خب خودمون داریم از همونجا حرکت میکنیم، میگیم که خب قراره یه تغییراتی انجام بشه.
درسته.
این زمزمه باعث میشه و دوستان دیگری که شاید سواد این نوع اجرایی و نظارت ارزشیابی هم تو وزارتخونه ندارن، ولی میان بر اساس همون زمزمه یه لایحه‌ای رو، حالا یا یک مصوبی رو یا یه دستور عملی رو تنظیم میکنن و حالا با مشورت‌های مختلفی که از دوستانی که شاید باز اطلاعات آنچنانی از تئاتر اجرایی یا صدور پروانه ندارن و تصویب میکنن و به امضای وزیر میرسونن. به نظر من همین زمزمه‌ها و همین تغییرات میتونه تأثیر بذاره توی همون دستورالعمل. من نگاهم اینه که این وره تا این قضیه این ورش هم هست، یعنی اطلاع داره، مطمئنن اطلاع، حالا کم و بیشی اطلاع داره، شاید خروجیشو نمیدونستن این خواهد شد که به جزئیاتش هم پرداخت نمیشه. یک دستورالعملی که هنوز شیوه اجراییشو نمیدونن چجوری باید اینو اجرا کنن. حالا آقای دکتر میگن که قراره که به اجرا برسه یا اجرا شده، هنوز این اجراییه یا ابلاغیه به ما نرسیده، به سالون‌ها نرسیده، و اگرم برسیم بزنم خیلی سخت اجرا کردنش یا اصلا نشدنیه، مثلا اصلا امکانش وجود نداره، چون این چگونه باید اینو اجراش کنن.
خب همین اتفاقا از شما میخواستم آقای نامور بپرسم، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل که در روزهای پایانی دهه پایانی در واقع مهر ماه بوده، آیا شما به عنوان مدیر امارت نوفل شاتو درخواست صدور پروانه اجرای نمایشی داشتید در اداره کل هنرهای نمایشی؟
بله
خب خیلی. با همین شیوه باشه دستور عمل بوده؟ خب یک اول به من بفرمایید که به سایت مراجعه کردین؟
فعلا سایت راه اندازی نشده.
خب من سایت رو الان نمیدونم، من سایت رو رفتم خودم، آقای گیاهچی، آقای ایمانیان، آقای نامور، رسیدم تا اونجایی که باید مشخصات در واقع گروه اعلام بشه. ظاهرا داره درست، اما یعنی در واقع به لحاظ فنی خود سایت دارم عرض میکنم، از اونجا به بعدش دیگه من پیشتر نرفتم، برای اینکه درخواست صدور مجوز اجرای نمایشی نداشتم، ولی به نظر میسه تا اونجا حداقل هست.
ببین سایت رو برنامه‌ریزی کردن یک سال اخیر، چیزی که آقای کرمی گفتن، یک سال اخیر سایت مثل این که عرضم باید یه ریکاوری میشد، یه آپدیت میشد. به خاطر همین فکر میکنم که تا ماهای آینده، یعنی یک دو ماه آینده، این اتفاق بیفته که از طریق سایت مراجعه کنن. هنوز به ما ابلاغی نشده که ما هم مثل طبق روال قبل داریم دستی نمایشنامه رو ارسال میکنیم به مرکز، مرکزم به همون روال قبلی، هیچ ابلاغنامه جدیدی هم برای اینکه این دستورالعمل اجرایی بشه هنوز،
یعنی مثلا بالفرض اون بخشی که مربوط به کارگردان و فلان بوده تا الان اجرایی نشده.
فعلا نه.
خب آقای گیاهچی شما یه توضیح دارید؟
بله البته ایشون خب اشتباه میکنن وقتی که دستور عملی ابلاغ میشه توسط وزیر، در واقع از در خود متن دستور عمل هم هست که از تاریخ سویش لازم الاجراست. این که الان مثلا تو مرحله انتقالی هستن و بخشی از اون اجرا نشه یه موضوع دیگه است، یا توانایی اجرای بخشی از اون وجود نداره موضوع دیگه است. این دستور عمل از همون تاریخ در واقع لازم الاجراست و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل ارشاد اسلامی استانها و شهرستانها مبنا در واقع این نوع مکاتبات، باقی گفتگوها خیلی محلی از اعراب نداره و مورد توجه قرار نمیگیره. بنابراین باید این دستور عمل رو یه دستور عمل ابلاغ شده و در واقع اجرایی شده قلم داد کرد، هرچند که ممکنه چند ماهی طول بکشه تا اینکه بتوانن که دقیقا منطبق با ضوابط این کاری رو پیش ببرند.
خب آقای نامور، اگر که اشکال نداشته باشه، من فکر می‌کنم الان حالا موقعیه که میتونیم یه ذره بند بند به قول معروف به دستورالعمل نگاه بکنیم. شما دستورالعمل رو کامل مطالعه کردین طبیعتاً، اون بخشایی که ارتباط پیدا میکنه به شما در دو وجه، یکی به عنوان مدیر یه تماشاخانه خصوصی که باید درخواست صدور پروانه اجرای نمایش داشته باشین، و دیگری چون از در واقع انجمنهای صنفی مرتبط با تئاتر در بخشی که باید گواهی به قول معروف صادر بکنن برای اینکه یک آدمی قابلیت اجرای نمایش روی صحنه داره، خب یکیش طبیعتا میتونه انجمن صنفی تماشاخانه ایران باشه. حالا نکته که وجود داره، اتفاقا باز در یک مصاحبه آقای کرمی ظاهرا اعلام کردن، چون گفتن که نهادهای صنفی، ما نهاد صنفی که واقعا بجز انجمن صنفی تماشاخانه ایران نهاد صنفی در تئاتر نداریم. خانه تئاتر تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم نهاد صنفی محسوب نمیشه، ممکنه حرکات صنفی داشته باشه، تمایل داشته باشه به اینکه کار صنفی انجام بده، ولی به لحاظ قانونی نهاد صنفی محسوب نمیشن. انجمن هنرهای نمایشی ایران هم نهاد صنفی به تبعش نیست، اصلا در ساختارش در نظر گرفته نشده. تنها جایی که نهاد صنفی محسوب میشود و اصلا در اساسنامش به عنوان صنفی ذکر شده است، انجمن صنفی تماشاخانه ایرانه. حالا این صحبت من با شما آقای نامور از دو وجه، یکی به عنوان مدیر تماشاخانه، یکی به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تماشاخانه ایران. نگاه شما به دستورالعمل چگونه است؟
ببینید چند تا بندی داره که شدیداً هم تو بحث اجرایی به مشکل برخواهیم خورد، یکی هم تو بحث مراجعه کنندگان. ببین خیلی جالبه، دو سه تا تو بحث کارگردان هایی که اعلام کردن که کسانی که اگه کارشناسی این رشته رو ندارن حق اجرای تئاتر ندارن. کسایی که از سه تا آموزشگاه ها، از آموزشگاه معتبر ارزم بزرگ کشوری مجوز نداشته باشن یا ارزم بزرگ فارغ التحصیل نشده باشن نمیتونن بیان اجرا برن.
یک مورد دیگه هم اینطوری که شما دارید عنوان میکنید اصلا نیست دار.
چرا دقیقاً بنداش همینه.
خب بذار ببینیم آقای گیاهچی الان چون میگه
من حالا خیلی روونتر گفتم
نه
که سه تا استادی که معتبر و
گزارش اشتباهیه یا برداشت اشتباهی از این، اینجا ننوشته که کسانی که فارغ التحصیل یا مدرک تخصصی ندارن نمیتونن کارگردانی کنن. اینجا نوشته سه شرط قائل شده برای کسانی که میخوان کارگردانی کنن، یا فارغ التحصیل و از آموزشگاه های رسمی و دانشگاه ها و مراکز رسمی وزارت فرهنگ آموزش عالی باشن، یا آموزشگاه های رسمی هنری.
این شرط اول.
این شرط اول. یا
سه تا استاد.
نه نه سه تا نه، دومی در واقع اصناف که اونجا اشاره کرده مشخصا به خانه تئاتر و انجمن هنرهای نمایشی که محل اشکال اولیش هم محل اشکاله.
بله.
که حالا به موقعش
این شرط دوم.
شرط سوم هم در واقع تایید سه نفر پیشکسوت که باز همون هم محل اشکاله، چون توضیح در مورد اون داده نشده که اصلا پیشکسوت چه تعریفی داره. منظور من اینه که وقتی که چنین شکل سلبی اینجا وجود نداره که کسی که مدرک تخصصی نداره نمیتواند کارگردانی کند.
دقیقا همینه.
دو راه دیگه میگم براش
در دو راه دیگه اش من میگم که اصلا شخصی از هیچ دوره آموزشی هم ندیده، هیچ استادی هم نمیشناسه، ولی کارش هم بلده بر اساس مطالعات خودش. آیا ایشون نمیتونه تئاتر کار کنه؟
من که نمیگم، من میگم شما الان دارید میفرمایید که اینجا نوشته که مدرک تخصصی ندارد نمیتواند کارگردانی کند. من میگم من چنین چیزی اینجا نوشته نشده است.
آیا وقتی ما سه شرط تعیین میکنیم
آقای مانیا رو به میکروفون
شرط سه شرط تعیین میکنیم و میگیم کسی که میخواهد کارگردانی کند باید دارای یکی از این شرط باشد. یعنی اگه یکی از این سه شرط را نداشته باشه تواند کارگردانی
کنه. اینو میگید شما، منو بر چه منطقی اینو میگید آقا؟ این شرط شرط،
من یه سوالی بکنم،
شما فرق بین شرط لازم و شرط کافی رو میدونید؟
من یه سوالی بکنم. من الان مدرک کارشناسی ندارم.
من اجازه بدید آقای دکتر گیاچی بگن داستانو.
ببینید دوستان میفرمایند که در اینجا نوشته شده است، البته من نمیخوام بس، یعنی وقت ارزشمندی که در این رسانه هست صرف این موضوع حاشیه‌ای بشه.
آخه اتفاقا این موضوع حاشیه‌ای
نیست، موضوع حاشیه‌ایه. این یک برداشت و تعبیر غلطه که ما بگیم در اینجا نوشته شده است کسی که مدرک تخصصی ندارد نمیتواند کارگردانی کند. خب از دو بند دیگه چیه؟
خب همین دیگه.
اون دو بند دیگر هم ندارن اصلا.
خب اگه داشته باشه
این، بس نمیتوانیم بگیم بنابراین اگر کسی، یعنی من میخوام با یک جمله، با یک مثال اینو نقض بکنم. من میگم کسی که مدرک تخصصی ندارد در صورتی که اصناف او رو تایید بکنن میتواند کار کند، بنابراین گزاره ایشون گزاره غلطیه که میفرمایند کسی که
مدرک نداره
نمیتونه کار کنه. من الان
مدرک دانشگاهی ندارم، زیر نظر صنفی هم نمیخوام برم، استاد پیشکسوتی هم مثلا اصلا نگاه من رو قبول نداره و تایید نمیکنه، چطور میتونم کارگردانی کنم؟
این یک سوال دیگه است. ببینید من
خب این سوال اجازه... فرض کنید من خب
این سوال میخواد جواب بدیم، این سوال میخواد جواب بدیم،
بله
جواب میدم من. بنابراین اینو بپذیریم که اون گزاره غلطی، اول
درسته
اون گزاره غلطی. اگر من میخوام وارد جزئیات بشم، من ترجیح میدم پیش از این یه نکته در واقع مقدماتی در مورد این موضوع بگم. چند نکته مقدماتی، دو سه بند بیشتر نیست. اول این است که آقا دولت باید اینو بپذیرد، قدرت باید اینو بپذیرد، مثلا دولتی که با رأی مردم در واقع بر سر کار میاد و مشروعیت میگیره، که تنها نمایندگی مردم رو به عهده داره. یعنی رابطه دولت و ملت موقوف به ایام انتخابات و دوره رای گیری و اینها نیست و باید اینو بپذیره که الزام آوره برای دولت که ارتباط خودشو با ملت برقرار کنه، حفظ کنه و گسترش بده. در هر موردی من جمله این موارد که موارد تخصصیه، با ذینفعان حتما مشورت بکنه پیش از هر تصمیم گیری و هر دولتی، اون دولتی موفق تره که این نسبت ارتباط خودش رو با ملت قوی تر بکنه و گسترش بده. نکته دوم که نظر شخص من و نظر کانون کارگردانان خانه تئاتر هم هست، این است که از اساس ما معتقدیم که موضوع نظارت در تئاتر موضوع داره اعمال می، اعتقاد ما است که بر مبنای قانون اساسی و اسناد حالا جهانی بین الملل، این اصلا رو من بگم، اعتقاد ما این است که بر مبنای در واقع اصل حالا 37 قانون اساسی و ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر،
بله،
اصل بر براءت افراده.
درست.
در موردی که حالا دقیقا متن قانون اینه، میگه اصل 37 قانون اساسی میگه اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد.
بله.
رفتاری که در حال حاضر در حوزه نظارت تئاتر اتفاق می افته با این ماده قانون اساسی به کلی مغایرت داره. یعنی اصل رو بر براءت نمیگذارن، شما باید براءت خودتون رو اثبات بکنید. اصل بر مجرمیته، اصل بر سوء ظنه، شما باید مجوزی دریافت بکنید. این غلطه، باید اینو اصلاح بکنیم. توجه میکنید؟
بل.
در همین مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون مطبوعات هست که به هر حال اشکالاتی بهش وارد مسائلی رو مطرح میکنن، اما در نسبت با نظارت به در حوزه تئاتر بسیار مترقیه و ما باید حداقل توقعمون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این باشه که حداقل اون چه که در قانون مطبوعات داره نسبت به مطبوعات اعمال میشه در حوزه تئاتر اجرایی بکنه و این نگاه رو تسری بده، نه اینکه تقویت بکنه اون نگاه نظارتی بسته‌ای که مبناش این است که شما باید اثبات بکنید براءت خودتونو، در غیر این صورت شما باید مجوز بگیرید برای کاری. توجه میکنید؟ در غیر این صورت شما در واقع مجرمید اگر مجوز نداشته باشید کاری اتفاق بیفتد فلان و بهمان اینا که عرض کردم. بنابراین این یک مقدمه است برای اینکه، و سوم نکته سوم داره برای اینکه به این اشاره کنم که اگر ما اینجا الان صحبت میکنیم از مواد و موارد این آیین، این دستورالعمل به مفهوم تایید کلیت نظارت بر نمایش نیست، دیدگاه ما مخالفت با هر گونه نظارتی، نظارت پیشینی در حوزه تئاتر در کشوره. توجه می‌فرمایید؟ اعتقاد ما این است که میباید این موضوع آزاد باشه، افراد کار خودشون رو انجام بدن در صورت وجود، مثل همه جای همه دنیا یا بیشتر کشورهای دنیا، که در صورت وجود شاکی و شاکیانی موضوع نظارت، قانون، نمیدونم ضابط، اینها پیش میاد.
من خیلی کوتاه به شنونده‌ها بگم، برای اینکه این چند بار اس برده شد، قانون نظارت بر مطبوعات این گونه است، احتمالاً بسیاری از شنوندگان ما میدونن، که شما برای اینکه مثلا در روزنامه یا در مجله یا هر نشریه‌ای مطلبی رو چاپ بکنید، هیچ نیاز نیستش قبل از چاپ برید مجوز بگیرید که این مطلب آیا قابل چاپ هست یا نه. شما به عنوان مسئول نشریه این اجازه رو دارید که با سلیقه، با عقل و با منطق خودتون هر مطلبی که به نظرتون میرسه مشکلی ندارد، گونه در واقع تخطی از قانونها نکرده است، رو به دست چاپ بسپارید. اگر احیانا بعد از چاپ و بعد از انتشار اون در واقع مطلب جایی نسبت به اون مطلب زاویه‌ای داشته باشه، بخواد پیگیری حقوقی بکنه، شکایتی بکنه، باید شکایت طرح بشه، در دادگاه مطرح بشه و در موردش نتیجه گیری بشه. در واقع بیش از چاپ شدن ما احتیاج به اخذ مجوز نداریم برای مطالب. حالا دوستان معتقدن که در تئاتر هم باید این اتفاق بیفته، تا زمانی که نمایشی روی صحنه در حال اجرا نیست، یعنی نرسیده به مرحله اجرا، اخذ مجوز بی‌معناست از شورای ارزشیابی نظارت. نمایش باید روی صحنه بره، اجراش آغاز بشه، بعد درگیر مسائل مربوط به ارزشیابی بشه و در واقع مشاهده بشه رو صحنه داره چه اتفاقی میفته.
من اینو نکته خودم تمام بکنم،
چون زمانمون هم تقریبا تمام شده.
بله. بعد سومم اینه، ببینید در دستورالعمل‌ها، در آیین‌نامه‌ها، این که دولت تنظیم میکنه، نباید نگاه این باشه که من تکالیف مردم روشون تعیین بکنه، باید تکالیفش یا وظایف خود تعهدات مشخص بکنه. این یک نقصان جدیه در آیین‌نامه‌های دولتی و در نگاه قدرت و دولت نسبت به مردم، یعنی مداوماً خط و ربط و ضابط و حدودی برای ملت تعیین میکنه بدون اینکه تعهدات خودش رو به طور مشخص
اعلام بکنه.
در همین آیین‌نامه، در همین دستورالعمل، الان در دو بخشش آمده که مرجع صدور مجوز شورای نظارت و ارزشیابی است و گفته مرجع پاسخگویی هم شورای نظارت ارزشیابی، در صورتی که ما همین امروز میبینیم که از نهادهای مختلف دخالت میشه در این حوزه، افراد هنرمندان، کارگردانان تات احضار میشن، براشون حتی احکام قضایی صادر میشه و ابدا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هیچ حوزه‌ای، نه فقط در حوزه تئاتر، در حوزه سینما، من جمله همین آخرین موضوعی که پیش آمد و مطلع هستید هستن همه، وزارت فرهنگ اسلامی نمیگه خب شما چرا اون کارگردان یا اون گروه هنرمندان اونا رو دیگه احضار میکنید، من مجوز دادم به این ماجرا، من مجوز دادم به این گروه موسیقی، من مجوز دادم به این تئاتر که اجرا بشه، اگر شما مشکلی داری مرجع منم، اولا اگر مشکلی وجود داره من باید برخورد بکنم،
درست.
اگر هم کسی باید پاسخ بده، من به عنوان صادر کننده مجوزم که باید پاسخ بدم، نه اشخاص، مگر اینکه تخطی کرده باشن نسبت با مجوزی که از وزارت فرهنگ اسلامی گرفتن، که چنین اتفاقی معمولا نمیفته.
خب آقای نامور، ما زمانمون تموم شده، فرمایش شما ناقص مون، به من بفرمایید لطفا کاملش بکنید، ضمن اینکه من به شنونده ها بگم این بحث گسترده ای، ما فرصتمون اینجا به پایان رسیده، میخوام از مهمانان عزیزمون هم خواهش بکنم هفته آینده هم در همینجا با ما در برنامه همراه باشن، ضمن اینکه ما در طول هفته میخوایم تلاش بکنیم آقای فخر موسوی، وحید فخر موسوی، رئیس محترم شورای ارزشیابی نظارت اداره کل هنری نمایشی رو دعوت بکنیم بیان در برنامه حضور داشته باشن تا صحبت ایشون هم بشنویم. بفرمایید آقای نامه.
خوش ببینید آقای دکتر، من با این صحبت های شما که خودتون میگین، خودتون هم تایید میکنین، بعد میگین که نه این اینجوری اعمال نمیشه یا این اجرایی نمیشه، ببین همین سه تا بندی که شما فرمودین که من میگم که کارشناسی میخواد، بعد اگر نشه آموزشگاه میخواد، اگر نشه سه تا استاد میخواد، اگر هیچ کدوم اینا نباشه خب چیکار کنه کارگردان؟ میدونید بالغ بر 30-40 تا من تو دایرکتم پیام اومده که آقای نامور ما هیچ کدوم اینا رو نداریم، کدوم استادو بریم ببینیم که به ما امضا بزنه ما بیایم اونجا اجرا بریم؟ میتونید کار ما رو از نوع ارزشیابی هم کارمونو بیایم بازبینی بکنیم؟ خب من میگم که چند درصد از کارشناس تئاتر یا اونایی که فارغ التحصیل از آموزشگاه شدن یا حتی سه تا استاد برتر هم اینا رو تایید کردن، الان دارن کار میکنن، مشکل مالی ندارن، میتونن خیلی راحت یه کاری رو ببرن اجرا، چند درصد؟ و فکر میکنید چند درصد از اونایی که هیچ کدوم اینو ندارن دارن خیلی کار موفقی دارن؟ این فکر نمی‌کنید بسن جلوی یه سری آدمای هنری هستن که وارد این فضا دارن میشن؟ فکر می‌کنید تئاتر چقدر وسعت داره که ما این سه تا بندم بیاریم بذاریم و بگیم که کلا خب تئاتر از امروز تعطیل دیگه؟ مخصوص یه سری آدماست که از نگاه وزارتخونه یا از نگاه فرهنگی بگیم اینا فاخرترن، باید اینا تئاتر کار کنن.
بنده البته وارد محتوای اون بس به طور کلی نشدم و نمیدونم الان فرصت هست. شاید در بخش دوم وارد
آینده
مخشوش دو هفته آینده. خب به هر حال من که چنین چیزی تایید نکردم. من گزاره شما رو، شما یه گزاره گفتید در این دستور عمل گفتن که کسانی که مدرک ندارن نمیتونن کارگردانی کنن. من گفتم چنین گزاره غلطی است، این از این دستور عمل بر نخواهد آمد.
پیش من این گزاره رو اصلاح کردم ولی شما
سه تا بار تکرار کردید.
ولی شما چون دارین
خب من الان میتونم توضیح بدم در این مورد. اگر در مورد این بند
گزاره رو اصلاح کردم، شما 6 دقیقه مقدمه ای گفتین که همگان برش توافق نظر داریم و بدیهیه، اصلا راجبش اختلافی نداریم، راجب بندای قانون اساسی، مغایرتش با اصل 137 قانون اساسی، اینها رو که ما روش اصلا توافق نظر داریم.
نه
سوالم
شما توافق نظر اگه داشته باشید باید این اعلام بکنید، برای اینکه شما دارید در واقع در چارچوب تایید کلیت نظارت به موادی از قانون اشاره میکنید یا دستور عمل اشاره میکنید که آقا این اینطوری باشد یا نباشد. یعنی شما پذیرفتید این که از اساس ما نظارت رو میپذیریم، حالا این نظارت به این شکل باشه.
من دارم به شما ما از اساس اینو نپذیرفتیم.
خب اینو نگفتید که
آقای گیاسی ببینید ما از اساس اینو نپذیرفتیم، ما بر اساس عرف جاری که وجود دارد و میدانیم در حال حاضر قدرت تغییرش را نداریم داریم صحبت میکنیم.
حالا در مورد قدرت اساس... تغییر البته بحث نکنیم،
بر اساس واقعیت
حتما قبل از اینکه این برنامه تموم بشه من یک توضیح هم در مورد اون
در حد 30 ثانیه
در مورد اون گزاره‌ای که شما می‌فرمایید خانه تئاتر نهاد صنفی نیست، این هم گزاره غلطی است آقای جعفری.
قانونی
ببینید یک ما یه موضوع حقوقی قانونی داریم، یک موضوع عرفی و رسمی یعنی پذیرفته شده داریم. خانه تئاتر از نظر رسمی
بله
در منظر تمام در واقع مخاطبانش یا زینفانی که باشون درگیری یک نهاد صنفی است، اگر از نظر حقوقی در واقع ثبت نشده به عنوان نهاد صنفی، همین مشکلاتی که آقای ایمانیان الان اشاره کردن در مجلس و در دولت قوانین مرتبط بهش وجود نداشته. اگر شما بگید خانه تئاتر صنفی نیست، خانه سینما، خانه موسیقی و سایر خانه‌ها صنفی نیستن، همشون همین شکلو دارن، یه شکل بیشتر که وجود نداره.
نه خانه سینما صنفی،
خانه سینما متفاوته. ضمن اینکه
خانه سینما کجا صنف شما یه جا نشون بدید به من.
ما الان بحثمون در
تمام انجمن‌های عضو خانه سینما در وزارت کار ثبت
ببخشید ما چون زمانمون به اتمام رسید، من فقط این جمله رو بگم، این گزاره آقای گیاهچی با عرض معذرت گزاره غلطی است. خانه تا در حال حاضر یک مؤسسه فرهنگی هنری تک منظور است که ممکن است در غیاب نهادهای صنفی مورد وثوق وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت شبه صنفی داشته باشد، ولی در واقع در نظر وزارت کار هنوز نهاد صنفی نیست. این چیزی که در مورد
الان وزارت کار همین وزیر و دو وزیر اخیر وزارت کار یا وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی فعلی و گذشته در حوزه مسائل صنفی تات با چه کسی
بله جلساتی داشتن، ولی ما هنوز نه جلسه داشتن رسمی... که از این جلسات آقای دکتر گیاهچی از این جلسات بسیار هست. حالا ما ان شاء الله من فکر می‌کنم اتفاقا خیلی خوبه ما در یک برنامه همین برنامه
خیلی جالبه که ما خودمون به عنوان در واقع هنرمندان تئاتر همون تنها مرجعی که میتواند به نحوی در این حوزه موثر عمل بکند رو در مثلا رسانه رسمی خودمون زیر سوال ببریم.
نه باز یک سوء تفاهم دیگه وجود اومد، بنده ابدا عرض نکردم که در واقع خانه تئاتر نمیتونه مثمر عمل باشه، من هم کاملا معتقد میشه دیگه. متشکرم که ما رو شنیدید، این بحث حتما هفته آینده ادامه پیدا خواهد کرد، البته نه در مورد خانه تئاتر که در مورد دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش. سعی میکنیم که حتما دعوت بکنیم از مدیران اداره کل هنرهای نمایشی، حداقل جناب آقای فخر موسوی در کنار ما باشن تا بتونیم راجع به این موضوع بهتر صحبت بکنیم. سپاسگزارم از مهمانان گرانقدر که قبل زحمت کردن به استودیو تشریف آوردن، از شما شنوندگان عزیز هم که با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. تا هفته دیگر بدرود، خدا نگهدار.
خب همراهان عزیز و ارجمند، عصر جمعه شما به خیر و شادمانی باشه. پرده آخر رو شنیدید در خصوص دستورالعمل صدور مجوز اجرای نمایش. از شما دعوت میکنم برنامه شی رادیویی گفتگو صدای شها ما رو هم کنید.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپد که دارای فوری ارسال ماهواره به فضا میشن.
با دستیابی به دشهای جدید سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانشجویان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانشجویان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
منت خدای را از بجل که طاعتش موجب قربت و به شکندرش زید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین‌فروغی. زاهدی مهمان پادشاهی بود، چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود، و چون به نماز برخواستند بیش از آن کرد که عادت او بود، با ظن صلاح در حق او زیادت کنند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان است. چون به مقام خیش باز آمد سفره خواست تا تناولی کند. پسری داشت صاحب فراست، گفت ای پدر باری به دعوت سلطان طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. ای هنرها نهاده بر کف دست، عیبها برگرفته زیر بغل، تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز درماندگی به سیم دغل.
قانون زندگی قانون باور است. اندیشه هایتان را عوض کنید تا سرنوشتتان عوض شود. درود بر شما. پندانه را شنیدید.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، روز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهم‌تر است،